بی بلوم بده اون رادیو
تشکر جان. سلام، خوبی داداش؟
یلدات مبارک. کریسمس هم پیشا پیش تبریک عرض میکنم داداش. مسئله ما با شما مسئله معتاد و به موادش.
ای بابا،
اگه مواد نرسه چه حالی میشه؟ ما از الان تو خوف اون یه هفته دوری با تویم که اینقدر بهتون عادت کردیم.
بشین جان، یه نیم کیلو سماق خریدم واسه هفته دیگه که تو برنامه نداری. بشینم سماق بمیگم.
آم خواستم بگم دیشب خواب تو دیدم، خواب دیدم داشتم با شما بچه های ایسکو فردا باهاتون برنامه اجرا میکردم.
مخاطبت که خواب دیده کجاست؟ منم یه خواب دیدم براش.
جان اینقدر خواب دیدیم و پلان نکنید. به جای اون هفته که فیلینگ بستی بدین که به ایشکی بگی وای میستی همه رو.
فرشید آخر سالی کم استرس داریم، تو هم میخوای بری بپیچونی ما رو تو خماری ول کنی؟ درست نیست، نکن، نرو فرشید.
میرم.
نرو
میرم.
نرو
ولم کن داره.
بالا 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 و دل بر نرو بالا، وی بالا 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 و دل بر نرو بالا، وی میفتی از او بالا، وی بوت بیچاره میشه.
فردا رو میشنوید زنده از رادیو فردا، اول دی ماه 1400. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه و شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، یه سوال من دارم. شما همتون فکر میکنید انوشیروان پادشاه عادلی بوده دیگه؟ نه، حتی اونایی هم که مثلا درس تاریخ نخوندن اسم انوشیروان عادل به گوششون خورده دیگه. انوشیروان عادل، انوشیروان چی؟ عادل. خب این غلطه، این غلطه دیگه، اینو میخواستم بگم. درستش چیه؟ الان آقا علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران میاد براتون قشنگ روشنگری میکنه.
برخلاف تصور افکار عمومی که میگن انوشیروان عادل، انوشیروان عادل،
آها،
که این فرد اتفاقا یک پادشاه ظالمی بوده. حضرت امام رحمت الله علیه در یک سخنرانی نسبت به ظلم و جنایت این و تاریخ نسبت به ظلم و جنایت این پادشاه مطالب نوشته، ولی همونطوری که قلب میکنن تاریخ رو با پول و پول و ثروت و اینها که دوره شکومندی رو از یک دوره جعلی، یعنی جعل میکنن تاریخ رو، خب این یک واقعیته.
آره دیگه یک واقعیته. روشن شد؟ افتاد الان؟ گفت امام گفته دیگه؟ امامشون گفته ما هم رفتیم پیدا کردیم دیدیم نه واقعا گفته اینا.
انوشیروان به خلاف اون چیزهایی که به واسطه شعرا و به واسطه درباری های اون وقت و موبدان آخوندهای درباری اون وقت درست کردن، یکی از ظالم های ساسانیان است.
بیا امام نگو بگو ویلدورانت، اصلا ماشالله همه چی تمام، مزین کننده همه تپه های ممکن. پس هرچی امام بگه همونه، بقیهش جعل تاریخه. حالا چرا آقا نادعلی هوی مثلا زده به تیپ و تاپ انوشیروان عادل؟ چون تهرونی های عزیز از این به بعد دیگه خیابون و کوچه‌ای به اسم انوشیروان عادل ندارن. بله آقا نادعلی اسمشو برداشت. چرا؟
ما در جمهوری اسلامی سیاست های رسمی داریم
اینا.
یا انقلاب کردیم یا انقلاب نکردیم. انقلاب اسلامی سال 57 ضدیت با سلطنت 2500 ساله.
بیا
یعنی ما غیر از پادشاهی ملک بزرگوار حضرت سلیمان علیه السلام و حضرت داوود علیه السلام هیچ پادشاهی رو به رسمیت ندیدیم. اگر من حرف اشتباهی میزنم کسی بیاد بحث بکنه متهم بکنه. این توضیحات هم ما بعضا داخل کمیسیون نشان تو صحنه شورا
موبایل زنگ خورد. موبایل و
چند تا کوچه از اطراف دفتر مقام معظم رهبری.
آخ آخ آخ
از ما فکر کنید مثلا اسم پادشاه دو بود و همین چیزی که آقای عباسی فرمودن
اسمش هم نمیگه.
دو تا کوچه پایین تر است.
دو تا کوچه پایین
تر مثلا مقام معظم رهبری.
دفتر معظم
ما مثلا اینجا رو اسم شهید بذاریم.
آها.
با اینکه یه کسی میخواد بیاد اونجا مراجعه بکنه اسم پادشاهی که حالا به دفعه انقلاب کرد اسمشون نباشه اونجا ببینید اینا با هم تعارض داره.
تعارض داره.
بعضی از این دلایل تو اونجا مطرح میشه ریزش رو شاید ما نتونیم اینجا خیلی وقت
این ریزش رو شاید نتونیم. اونایی که روشن نشده بودن الان دیگه روشن شدن. تمام لامپ هزار روشن روشن. ببین نادعلی گفت شاید نتونه ریز دلایلشو بگه، شنونده خودش با شاخکاش تیز باشه دیگه. شما هم که تیزین ماشاءالله میگیرین. نزدیک دفتر معظم له اسم یه کوچه انوشیروان عادل باشه، خب تناقض ایجاد میشه. البته بگم آقا نادعلی منظورش اینه که مثلا چون انقلاب کردن که مثلا اسم پادشاه ها دیگه برده نشه تناقض ایجاد میشه، ولی راستش بخواد یه زاویه دیگه هم نگاه کنیم بازم تناقضه. کجا؟ ببین اون قسمت عادلش منظورمه دیگه، اون مهمه. اصلا شما انوشیروان عادل نگو، بگو چه فرشید عادل، بگو اسقر عادل، بگو ایکس و ایگرگ عادل، هر چی عادل. خب هر کی میخواد بره دفتر معظم له یه عریضه‌ای درخواستی کمکی نامه‌ای چیزی داشته باشه نگاه میکنه به کجا؟ نگاه میکنه به اسم کوچه. خب یه آهی میکشه میگه بابا کاش که این فلانی عادل رئیس مملکت بود، عادل بود این وضعیتمون نمیشد من نامه به دست برم در بیتش. خوی خوبیت نداره دیگه، اسم کوچه‌رم که نمیتونم بذارم معظم له عادل، نه وزن داره نه قافیه نه اصلا ترکیب منطقی در میاد، اصلا نمیشه. خب بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که اسمش عوض کنن، که این مهم هم به دستان توانای علیرضا نادعلی انجام شد دیگه. معظم له شبا قشنگ راحت میتونه بخوابه دیگه، انوشیروان عادل به خوابش نمیاد. آخ 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 منو یاد چی افتادم؟ یادتونه بعد از تعطیلی برنامه 90 رئیس سابق صدا و سیما اومد گفت تعطیلی برنامه 90 به دستور بیت معظم له بوده؟ مجری 90 کی بود؟ عادل. عادل فردوسی پور دیگه. از بس معظم له و بیتش آقا کلن با کلمه عادل و عادل ها مشکل دارن. این نادعلی هم گفت و نمیتونه ریز دلایل رو توضیح بده ها. عجب کشفی کردیم. معظم له تو واقعا با عادل مشکل داری؟ عادل 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 عادل. حالا که اینجوریه شهرام جان یه موسیقی از چیز بذار، از عادل بذار، اسمش هم عادل دیگه، عادل هم عادل خودمونه دیگه، نزدیک اسمش به عادل.
سلام فرشید جان. ما اصلا خانوادگی دور هم دیگه جمع می‌شدیم، حالا یه شامی می‌زدیم، یه آجیلی می‌خوردیم، یه حرفی می‌زدیم، نوشیدنی می‌زدیم. امسال هیچ برنامه‌ای نداشتیم و قرار شد که هر کسی که می‌خواد بیاد خونه مثلا طرف مقابل با خودش شامش و میوه‌ش و آجیلش رو ببره. و بعد دیدیم که خب ممکنه یکی از نظر مالی بعضش بهتر باشه، مثلا برداره میوه با خودش آناناس بیاره، اون یکی دیگه مثلا میوه با خودش چغندر بیاره، یکی مثلا پسته بخوره، اون یکی مثلا تخمای خربوزه تابستونش رو بیاره. واسه همین کلا شب یلدا رو کنسل کردیم، گفتیم که هر کی بشینه تو خونه خودش به خاطر این گرونیا دیگه نمیشه واقعا به کسی فشار آورد و مجبور کرد که مهمونی بگیره واسه شب یلدا. ممنونم، عمرتون طولانی باشه.
ای بابا دم شما گرم، قربون شما، حیف شد. خب جلو در یه کیسه میگرفتین، میگفتین هر کی هرچی آورده بریزه تو این کیسه، بعدش هم همه که اومدن خودتون هم هرچی داشتین میریختین اون تو کیسه سیاه، کیسه پلاستیک، از این کیسه زباله کسی نبینه توش چیه، بعد همش رو تکون تکون میدادین، هرچی بود قاطی میشد میذاشتین وسط، دیگه کسی نمیفهمید کی به کیه. این که حالا چی آوردن معلوم نمیشد دیگه، ولی نشد ایشالله حالا سال دیگه. خیلی ممنونم، قربون شما، خیلی لطف کردین، دم شما گرم، خیلی مخلصین. پیش ما بیان، دور البته را، ولی بیان.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، در بخش خبری همانگاهی پس از شب یلدایی میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. پیشبینی یک فعال محیط زیست که تا 50 سال آینده تمام جنگل‌های ایران از بین خواهد رفت، و نظر کارشناسان که شما اول ببین با این وضع تا 50 سال دیگه خودمون منقرض نمیشیم، جنگلا پیشکش. ارزان‌تر شدن هزینه‌های سفر به ترکیه در برابر سفر به کیش و تشکر جمعی از مردم ترکیه از تلاش ایرانیان برای نجات کشور دوست و برادر ترکیه از بحران اقتصادی فعلی. و پیشبینی حمله ملخ‌های صحرایی به ایران در اواخر اسفند ماه و مذاکره فعالان عرصه ملخ‌گزیری گریزی کشور با سران ملخ‌ها که بذارین تحریم‌ها رو بردارن ما بریم چاق بشیم، چله بشیم، بعد میاییم تو ما رو بخور. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، زاکانی شهرداری تهران در حاشیه بازدیدی که از بهشت زهرای تهران داشت ضمن تاکید بر برگزاری تورهای بازدید از بهشت زهرا برای دانش آموزان گفت باید موضوع بهشتگردی را در میان مدارس رواج دهیم که این مهم با کمک و همکاری آموزش و پرورش میسر خواهد شد. در این رابطه یکی از فعالان عرصه مرده‌شوری کشور به خبرنگار ما گفت اتفاقا یکی از مسائلی که به خوبی میتواند برای دانش آموزان بازیگوش و حرف گوش نکن مفید باشد این است که آنها را به مرده شورخانه بیاورند و وادارشان کنند در حالی که ما جنازه داریم میشوریم یک دست و یک پایشان را بالا گرفته به مرده شوری ما نگاه کنند تا دیگر فکر بازیگوشی نباشند. همچنین یکی از دانش آموزان فعال در عرصه پیچش کشور هم ضمن استقبال از این طرح به خبرنگار ما گفت اینا ما را از مدرسه ببرن بیرون، ما خودمون بلدیم چه جوری جیم زده با بچه های مدرسه دخترونه روبرویی بریم گلیون بکشیم. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، در روزهای گذشته خبری که حتی از مذاکرات احیای برجام هم تکان دهنده تر بود منتشر شده و اذهان عمومی را حسابی به خود مشغول کرد. بر اساس این خبر، مامورین شجاع، کفبرجان و خدوم نیروی انتظامی در یک عملیات بسیار متحورانه موفق شدند خودرویی را که 20 فقره الاغ بدون مجوز را حمل می کرد متوقف کرده راننده و الاغ‌های آن را توقیف نمایند. در این رابطه حتی گزارش شده نمایندگان پلیس چند کشوری که نخواستند چیزشان افشا شود از پلیس ایران درخواست کردند دوره‌های تخصصی الاغ‌گیری را برای نیروهای پلیس آنها برگزار و تجربیات الاغی خودشان را با آنها به اشتراک بگذارند. اینک ما نیز برای اینکه در جریان جزئیات این رویداد مهم بین المللی قرار بگیریم تماسی داریم تلفنی با کارشناس انتظاماتی ترافیکاتی برنامه جواقای جناب سرهنگ از خوبای کفه کلانتری.
بله
سرهنگ جان، خبردار و از جلو نظام بنده را پذیرا باشید.
بله بنده هم آزاد عرض میکنم و سلام میکنم به شنوندگانی عزیز.
سرهنگ به ما بگوین خرای بینوا رو چجوری توقیف کردین و اصلا چرا؟
ببینید دلیلش این است که ما در نیروی انتظامی مجری قانونی ما این الاغ‌های عزیزم چون بدون مجوز داشتن حمل میشدن ما برخورد کرده.
به ما بگو که آیا سرهنگ الاغ‌ها مقاومت هم کردن موقع دستگیری یا راحت شل کردن؟
نه ببینید وقتی که نیروهای ما از بالا و پایین به سمت خودروهای اینها حمله ور شدن الاغ‌ها یه کمی ترسیدن و شروع به ار کردن و جفتک انداختن.
جفتک خر به خصوص اگر به جاهای حساس بخوره باعث مقتول نصب شدن هم میشه.
نه نیروهای ما در این زمینه آقا جو خیلی آموزش دیده و آمادن.
جدی میگی سرنگ؟ یعنی آموزش خر گرفتن بهشون میدی؟
ببینید مثلا تو همین عملیات گروبان عبداللهی یا اسداللهی چنان آمادگی از خودشون نشون دادن که واقعا قابل ستایشه.
چیکار کردن یعنی سرهنگ؟
عرض کردم الاغای خاطی شروع کردن به ار کردن و لگد زدن، درسته؟
آره
بله. خب عبداللهی یا اسداللهی دقیقا اونا هم همین کار رو انجام دادن.
چی شد؟ یعنی عبداللهی و اسداللهی هم سرنگ وایسادن پا به پای خرا ار کردن و جفتک انداختن؟
دقیقا و انقدر به این کار ادامه دادن که این خرا دیگه خسته شدن و با پلیس همکاری کردن.
آره دیگه گفتم بالاخره معلوم شد خر بالای خر بسیار کم آوردن دیگه.
اون که البته دست بالای دست است.
حالا اینجا خر بالای خر دیگه سرنگ. خب سرنگ واقعا تبریک میگم چون درسته که شماها وقتی پای دزدا و خلافکارا و آدمای خطرناک که میرسه معمولا دیر میرسین سر صحنه یا ترافیک یا هرچی، ولی وقتی پای یک خر وسط باشه واقعا موفق هستیم.
ببینید ما در همه حالات در خدمت مردم عزیزمون هستیم آقا جون.
سرنگ حالا از خر بکشیم بیرون یکم برامون از یلدا در کلانتری بگو.
خب ما که یلدا نداریم، در حالی خدمتیم، اما اگه اجازه بدین من میخوام براتون برای اولین بار به مناسبت یلدا یه آهنگ خیلی جدید یلدایی بخونم.
جان من؟
بله
سرهنگ عاشقتم و بخون ببینم چی داری برامون. بخون
بله
بخون.
ببینید میگه که یه گشت طولانی
جونم سرهنگ
با پلیسایی که دوستشون داری یا تفنگ دارن و دوتا با تون جای چند تا متهمی قدیمی پیششونم خالی. آخ تو شب یلدای منی متهمی دوست داشتنی جا دستبندت رنگ انار سا هندونه رو پیشونید کم میاره دا سلولای تو که اصلا غم نداره.
سرنگ امسال مردم خب میدونی که تصمیم گرفتن با شنیدن این آهنگ بالا بیارن، ولی اینکه دیگه تو تبدیل به سرود ملی نیروی انتظامی کردیش واقعا قابل تقدیر.
خب اجازه بده ادامه داره.
اینجاش میگه که با تشکر از توجه شما، یلدا الدین درازآبادی از بزرگان عرصه شب زنده‌داری گفته با تشکر از اجداد و پیشینیان عزیزمان که انقدر به درازی شب یلدا علاقه داشتند، ما الان پهنی شب یلدا رو هم نمیتونیم جشن بگیریم چه برسه به درازیشو. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهدار.
امشب شب یلداست، شب فال و عشق و رویاست، شب چشمک زدن ماه و ستاره، غزلای حافظ و فال دوباره. امشب شب یلداست، امشب شب یلداست، امشب شب یلداست، امشب شب یلداست. سفره‌مون سفره‌ی از جنس بلور، هندوونه گل نرگس و انار دون دون، جشن یک رنگی دلهای صبور، غم و غصه از دلای ما به دور. شب شب یلداست، امشب شب یلداست، امشب شب یلداست، امشب شب یلداست.
دیشب شب یلدا بود، دیشب شب یلدا بود. یه اصلاحی میخواستین موزیک؟ بله.
سلام به فرشید و رفقا. فرشید جون، تاله کسی به تو گفته آخ تو شب یلدای منی؟
آره گفته
فرشید
جان.
شماها شب یلدای مایید بابا، الهی بمونید همیشه برام. دوستتون دارم، یلداتون مبارک، مچ به کلای همه تون.
ای جان من، ای مخاطب نیستن اینا، باقلوان به خدا، باقلوان. خیلی ممنونم، دم شما گر. آخ شب یلدای کی بودیم ما واقعا؟ چه ما چی هم کردی کرونایی؟ نه ولی میارزید، میارزید. یلدای شما هم پیشا پیش که نمیشه، پسا پس مبارک. ما هم ماچ کنیم، به کجاتون ماچ کنیم؟ حالا ولش کن، چه کاریه؟ نمیدونم، یه ماچ به ای بابا، بال ما بسته. همونجوری که میدونین اصلی ترین کار هر دولت و هر نظام و کلن اصلی ترین کار اونایی که اختیاری کشوری دستشونه، مدیریت کردنه دیگه. مدیریت هم مثل هر موضوع مهمی احتیاج به چی داره؟ احتیاج به سواد داره، تخصص، اینجور چیزا. خلاصه کارا رو مثلا رو روال بره و درست پیش بره. اما تو همه روش‌های مدیریتی مختلفی که وجود داره، شاید تنها نمونه مدیریت که مختص به یک کشور باشه و هیچ کشور دیگه ازش استفاده نمی‌کنه، روشی باشه که نظام مقدس ما داره. جان روش شخمی تخیلی؟ نه بابا، اسم داره، اسمش مدیریت جهادیه. بله، البته این روش مدیریتی بعضی جاهای اشکالاتی هم داره. مثلا چند روز پیش محمد آقامیری، عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران، یهو این متوجه شد وسط این همه مدیریت جهادی، اینو یادشون رفته برای زلزله تهران برنامه داشته باشن. ایشون اومد گفت که تهران برای حادثه ای مانند زلزله به هیچ وجه آماده نیست و به گفته مسئولین حوزه مدیریت بحران تنها 20% آمادگی در برابر زلزله داریم. بعدش هم خب این خبر مهمو با گفتن اینکه آمادگی و برنامه خاصی برای مدیریت بحران زلزله در تهران وجود ندارد، اینو تکمیل کرد. حالا ما دقیقا نمیدونیم مدیرای مملکت یادشون رفته برای مدیریت بحران زلزله در تهران مثلا یه برنامه برای مدیریت زلزله تهران یه کاری بکنن، یه برنامه‌ای بذارن، برنامه داشته باشن، یا گذاشتن مثلا به وقتش که بیان موضوع رو مدیریت کنن. خب آخه اسم مدیریت بحران خب روشه دیگه، یعنی مدیریت بحران یعنی چی؟ یعنی باید یه بحرانی پیش بیاد که بری مدیریتش بکنی دیگه. تو بحران نباشه که نمیشه مدیریت کرد که. حالا کاری به زلزله نداریم، اسمش هم دیگه نمیاریم، خدا نکرده بیدار نشه بخواد جای رو خراب کنه. ولی این حرفا باعث شد که شاخک‌های باقی اعضای شورای شهر پایتخت هم تیز بشه، اونا هم برن دنبال این که ببینن مشکلات شهر تهران کجاست. جعفر تشکری زودتر از همه یکی از مشکلات مدیریتی رو پیدا کرد. جعفر تشکری کیه؟ جعفر تشکری رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهرانه. آقا جعفر یا هم جفری خودمون اومد گفت اعتبار پیشنهادی در بودجه 1402 فقط برای ساخت 46 متر مترو کفایت میکنن. متوجه شدی؟ این بودجه ای که گذاشتن فقط میتونن با 46 متر مترو بسازن. یعنی بودجه مترو برای سال آینده اینقدریه که سال 1401 خطی که احداث میشه، شما دیگه از این در واگن مترو بری تو دیگه، تا آخرش قدم بزنی از اون در بیای بیرون دیگه. آره، شاید هم حالا منظورش اینه که مردم یکم ورزش کنن. خب بالاخره کلی پله رو باید بری پایین، دوام توی اون 46 متر قدم بزنی، دوباره کلی پله رو بیای بالا، همش ورزشه دیگه اینا. البته به نظرم این آق جفری منظورش این بوده که تو این بخش هم مدیریت ضعیف بوده، چون بعد از این صحبت‌ها منباقر قالیباف هم یکم به فکر فرو رفت، گفت نکنه وقت تو اقتصادم برنامه خاصی برای مدیریتش نداشته باشیم، رفت بالا پایین کرد پرونده‌ها رو زیر رو کرد، هی رفت عقب هی رفت عقب تر، دید ایداد بیداد از همون اول اولام برنامه‌ای نبوده. این شد که منباقرم اعتراضش اومد اینجوری نشون داد و گفت که اگر ما شیوه تصمیم گیری برای حل مشکلات اقتصادی را در 50 سال گذشته رصد کنیم، همیشه تکراری و غلط در ادامه غلط بوده است. ببینین، یعنی فقط تو همین این 4-5 روز گذشته 3 فروند از مسئولین کشور اعتراض کردن که مدیریت ضعیفه، غلطن در غلطه. معظمله هم که خب میدونید اصلا فوکوسش جای مشکلات مدیریتی رو جای دیگه است، خیلی کاری با ایران نداره دیگه.
و مشکلات مدیریتی که در باب کرونا خودشو نشون داد، اینها مشکلات آمریکاست.
متوجه شدین اینجوریه؟ یعنی ایشون که خوابیده رو آمریکا همینجوری با دمپایی مشکلات مدیریتشو میزنه تو صورتش بهش یادآوری میکنه، ولی مشکلات مدیریت ایرانو کی باید درست کنه، کی باید مدیریت کنه، کی باید زلزله رو مدیریت کنه، کی باید بودجه مترو رو زیاد کنه، کی باید درست تصمیم گیری اقتصادی بکنه؟ بگید، خجالت نکشید، بگید. باید با خودمون رو راست باشیم دیگه، ماهاییم که باید مدیریتشو درست کنیم دیگه بابا. بعد میدونم کار سختیه، ولی ببینید دیگه علامت سوال ها و جای دقیق مشکلات الان پیدا شده، یعنی جواب مشخصه. همین که پیدا شدن اینا، یعنی نصف راه رفتیم دیگه. اینکه پیدا شد این مشکلات کجاست، نصف راه رفتیم. الان آق محمد و آق جفری و آق محمد باقر همین این هفته تو همین هفته گذشته 3 تا مشکل رو برام پیدا کردن. یه کمی جهادی مدیریت کنیم، به نظرم 3 تاشون رو 3 سوته حل می‌کنیم. خوبی مدیریت جهادی هم همینه، دست به دست هم بدیم همه چی درست میشه. چشم آقا محمد، چشم آقا جفری، چشم من باقر جان، چشمایی. شرمنده این به خدا دیگه، اصلا حواسمون نبود، یعنی به این چیزایی که شما گفتین حواسمون نبود. ما چشم، ما تو همین یک دو هفته یه فرصتی به ما بده، یک دو هفته اولین فرصت ردیفشون میکنیم دیگه. چشم ارباب، دیگه تکرار نمیشه، این مشکلاتو شما حل شده بدون. آره قربونش.
کودکی دائم گرسنه، روزخانی بی خدا، هر دو گریانند اما این کجا و آن کجا، دختری در سنگسار و دختری با سیخ و سنگ، هر دو عریانند اما این کجا و آن کجا، بی خدایی از خود و ملای بی خود از خدا، هر دو میدانند اما این کجا و آن کجا، صد ندا در خون و گردانی بسیجی روی کون، هر دو غلطانند اما این کجا و آن کجا، دست هایی پرز چین و خوش چینی مال چین، هر دو میچینن اما این کجا و آن کجا، هم حکیم توس هم بالاترین آقای بیت از خراسانن اما این کجا و آن کجا، هر دو میخوانن اما این کجا و آن کجا، کودکی پیچیده در خنداق و ملا در وطن، هر دو میرینن اما این کجا و آن کجا، امتی درس شما را ملتی هم دستتان، هر دو میخوانن اما این کجا و آن کجا، کودکی پیچیده در خنداق و ملا در وطن، هر دو میرینن اما این کجا و آن کجا.
خب من برم با اجازتون پیش این چلمان چای رسانی یه چایی بزنم، برمیگردم خدمتتون.
خب درخت برای چیست خانم؟ پامچال که خاک بر سر من، آقا من چی فکر بکنم؟ چی بوسته کریسمس که ساله کریس رونالدو هم بابا ببینه تو شب یلدا درخت بوردید میخانه میانی خنده کنه تره چی؟ عزیز من پس فردا عکس میگیری میذاری توی گروه خانوادگی هم و خاخورتو برای تو حرف در میاره. بیا من دوباره من اسم خاخور این آوردم این ترکید خاخورتو، نه اون زنداداشتو که همش به من میگه آقا شلمان یه کاری کن ما هم بیایم اونور. این چی؟ الو
قد کنه.
به به آقا شلمان گل
گلاب.
ای بابا
سلام فرشی جان.
خب دوباره که مشغول فکس زدم با تلفنی که باب
آقا اتفاقا من به خاطر ورود تو من اینو قطعش کردم. خوبی باره؟
قربونت مخلصم شلمان جون.
قربونت من.
چطوری؟ دیدم داری پای تلفن هرس میخوری حسابی.
بو گفتی آقا فرشی. بیا من برای تو یه چای
به
شلمان دم یلدا تام بریزم یه دو کلمه برای تو درد دل بکنم شاید تو من نترکیدم از درد.
چرا؟ چی شده مگه شلمان؟ درد چی چیزی شده؟ معده یعنی؟
ای آقا فرشی کاش معده بود کاش روده بود کاش کلیه بود کاش تخمش نشد بود.
باشه حالا خیلی کنترل کن خودتو بگو ببینیم چی شده.
آقا بیا چای خدمت
دست درد نکن
بزن ببین چی میبینی آقا فرشی.
قربونه دست گلو درد نکنه.
قربانه تو برم.
چی بود؟ چه عطری شلمان؟
نوشی جان
میگفتی چی شده؟ من هنوز نفهمیدم کجا درد میکنی تو؟
درد واقعی که نه آقا فرشید. منظور من این زن و بچه منه که دارن منو سکته میدن آقا.
آه خب چی شده؟ چی کار کردی دوباره؟
هیچی دیگه آقا. مادر پامچال زنگ بزی میگه برای یلدا من میخوام درخت کریسمس بذارم.
بذاره مگه چیه؟ خب کریسمس دیگه شرم
آقا فرشید. این رفقای من پس فردا توی اینیستا عکس منو با درخت میبینن دست میگیرن برای من برای این حرفا چی آقا؟
سخت میگیری تو هم انقدر را آخه... ما اینجا این آخره کریسمس آخه هم هست دیگه. حالا
من میگم همین چهار تا هندوانه و انار و عجیل و این چیزا رو بذاریم آقا کریسمس باشه برای همین خارجی ها دیگه.
حالا همه اینا اتفاقا با هم هم قشنگن شلمان دیگه. حالا چه اتفاقی نمیفته؟
راستی آفشی شنیدی توی ایران همین چیز میذاره یلدا چقدر گرانه بوستی؟
او آره بابا شلمان اصلا فکم افتاده از قیمت ها. اصلا مگه میشه؟
همین چند روز پیش این رفیق من غنبر انارکلایی یلدا محل زنگ بزه بو میگفت که شلمان خارج هستی برای من یه سری میوه آجیل برابر با اصل پلاستیکی پیدا بکن حداقل برای عکس گرفتن از اونها استفاده بکن.
جان من پلاستیکی هستم چی چیزی مگی؟
آهان دوباره من پیدا بکنم فرستادم.
نه بابا
اتفاقا قرار شده از این بعد فرشید جان واردات صادرات اجناس گران پلاستیکی را بندازیم.
چی شد؟ اجناس گران پلاستیکی یعنی چی آخه؟
عادیه یعنی مثلا یارو میره مهمانی میگیره میبینه نمیتونه مرغ بخره ولی توی اینستا که آبرو داره برات مرغ سرخ شده پلاستیکی میذاره توی دیس عکس میگیره دیگه اونو که
شوخی میکنی شلمان دیگه.
آقا شوخی که ببره فرشید جان اصلا پر لایک ترین عکس این عباس رفیق من عکسی بود که با یک شانه کامل تخم مرغ پلاستیکی انداخته بود.
شلما اذیت نکن با من باورم نمیشه واقعا.
اجازه بده ما داریم روی سبزی پلو ماهی پلاستیکی عجب. اید کار کنیم. بذار این در بیاد به نشان میدم ببینی چی کار بکنیم.
آخه شلما این که نشد کار آخه چجور چی هنش؟
اتفاقا آفرشید شما خیلی خلاقی. میخواستم ببینم ایده ای نداری من چجوری این مسافرت عید پلاستیکی رو برای همیهنان عزیز من بسازم بفرستم برای ایران.
چی میگی؟ یعنی چی از دست تو بابا شلما؟ من واقعا خوشحالم به فکر مردم تو ایرانی ولی اینجوری یعنی
کاری که از دست من برمیاد دیگه. میخوای یه فرشید پلاستیکی هم بدم بسازم به توانمندی شلمان در پلاستیکی سازی پی ببری تو؟
نه قربونت برم دست درد نکنه من خود واقعیم هستم دیگه. بیا با بیا
جان تو حال کنی فرشید جان انقدر من اینجا خلاق و نوآورم.
یه استکان چایی هم خدمت شما برم تو شما پلاستیکیمون نکرد.
آقا داری میری سر راه به بچه هم بگو دیگه. آقا جلال پلاستیکی شهرام پلاستیکی ملینای پلاستیکی هر کاری بگی من عدس من برمیاد آفشیده.
باشه عدس تو شهرام
خدا حافظ. آقا خب من چی کار بکنم؟ من این درخت رو از سر این زن بیارم بیرون. به خدا این واقعا بحران زندگی من بگسته. این آخه درخت کریسمس آخه خجالت نکشی زن. آخه من کی درخت کریسمس بنبوم آقا این دفعه دوم بابا بله. آخه من
باز شب چله و مقصه دیدی نمانه صفر جحافظ منه انار و هندوانه. باز شب چله و مقصه دیدی نمانه صفر جحافظ منه انار و هندوانه. برفنی چش از انه بعدد امینه یلدا غمو بریزید زمین مو سپیده. برفنی چش از انه بعدد امینه یلدا غمو بریزید زمین
100% که وضعمون بهتر شده. کی اون موقع پسته کیلویی 300 هزار تومانی داشتیم، پراید 160 میلیونی داشتیم، نماینده خدا کشورمون رو اداره میکرد، اصلا راه بهش رو بلد نبودیم.
بله بله، خیلی متشکرم از تمام. اصلا یه زمانی اون قدیما کسی اگه 2 3 میلیون تو حسابش داشت میلیونر حساب میشد. تصور کن چقدر اوضاع بد بوده. حالا انقدر وضعمون خوبه، ماشاءالله میلیارد هم دیگه عددی نیست. خب ملینا جان چه خبر دیگه، چی به چیه؟
والا ببین الان وضعیت یه جوری شده آدم نمیدونه اگه کرونا بگیره خوبه یا بده. الان من موندم چیکار باید بکنیم کلا؟
چی شده؟ باز مسئولین چیزی گفتن با ما در میون بذار.
ببینین الان تو یکی از شهرهای چین اینجوریه که شما اگه تست کرونات مثبت باشه $1,500 میگیری.
چی؟ بله. مثبت باشی پول میگیری؟
بله بله بله.
آها، کمک هزینه برای درمان مثلا
میدن. نه 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 خیر. ببینین یعنی شما تستت مثبت باشه جیرینگی $1,500 رفته تو جیبت.
بابا این خارج چرا اینجوریه؟ اون از برلین، آره، این از این.
آره. البته شرط داره ها، همجوری نیست.
آها، که بیلبیلک تستو تا ته بکنی تو دماغه؟
نه دیگه، اون که میدونین دیگه بخت هر تست دهنده ایه. آره اون که هیچی. ببینین شرطش اینه که خودت با پای خودت پاشی بری تست بدی، نه اینکه به زور بیان دنبالت.
آها، آره. یعنی اقدامات تشویقی دارن انجام میدن بچه‌ها.
آره دیگه، آره.
حالا کسی هم تا حالا برده این پولو؟
نه خیر، چون تا الان همه رو خود مسئولین شهرشناساییشون کردن.
بیا چجوری واکسن هم که نزدن بگیم چیپ دارن.
نه ببینین اینجوری بوده که هر کی که تستش مثبت شده گفتن کجا رفتی، با کیا در تماس بودی، چیکار کردی. خب. بعد سراغ همه اونا رفتن و از یکی یکیشون تست گرفتن.
ببینین کاراتونو. آره. خب یه بیلبیلک دیگه، اول و آخر بعد تحملش کنین دیگه. آره. خودتون زودتر بریم و $1,500 گذاشتن بابا بگیرین بابتش.
حالا البته اینم جالبه که چند وقت پیش توی دیزنی لند شانگهای یه نفر کرونا گرفته بوده و مسئولین شهر کل این دیزنی لند رو با 30,000 نفر جمعیت توش درش رو بستن، همه رو همونجا نگه داشتن که ازشون تست بگیرن.
30,000 نفر رو یه جا تست بگیرن؟
آره دیگه، تا یکی یکشون تست نداده بودن و جوابش نیومده نذاشتن برن بیرون. آره اینجوری
چه مقابله‌ای داره میکنه چین.
آره،
ماشاءالله.
آره. بعد طبق آمار خودشون هم که همین تقریبا 10-12 روز پیش منتشر شد، کل مبتلاهای کرونا در چین 1060 نفره.
چین پرجمعیت ترین کشور دنیا. بله. با 1.5 میلیارد جمعیت.
نه ببینین 1,400,000,000.
حالا آره. 100 میلیون دیگه واسه اون عددی نیست که. آره، پول خورده. آره دیگه، آره. پول که نه، جمعیت خورده، همین کوچولو موچولو.
بله بله.
حالا با همین 1,400,000,000 جمعیت. بله. فقط گفتی چه 1000 نفر کرونا دارن.
1060 نفر میگن دیگه. آره دیگه، من میگم به نظرم یه سفر پاشیم بریم تا چین و اینا
که کرونا بگیریم، $1,500 هم بگیریم برگردیم.
آره دیگه، این هفته دیگه هم که مرخصی به نظرم فرصت خوبیه. آره
من $1,500شو هستم ولی کروناشو نه خداییش نیستم.
بابا به نظر من میارزه. فقط ببینیم، باید به نظرم یه توری پیدا کنیم، این به شرط مثبت شدن آدمو ببره چین، با تور اینجوری بریم. آه،
یکم. آره. سخته پیدا کردن همچین.
آره
توری.
دیگه $1,500 اینجوری به دست میاد الکی
چینم بریم. آره اینا همه رو گفتیم که بگیم هفته بعد نیستیم مرخصی. آره. خوشحالی ها.
منافی عزیز
جانم،
آسمان ایستگاه شما چه رنگ است امروز؟ آفتابی سوا یا گرفته از هنوز؟ فرشید جان، گفتی که باید بگیم که بشنوه تا بدونه تا بمونه.
بله.
پس بهت میگیم که بدونی خاطر خودت و بچه های ایستگاه خیلی عزیز هست و برنامه‌تون مسکنی هست به روی دردهای مشترک 80 میلیون آدم. حالا که شنیدی و دونستی پیشمون بمون برای همیشه. آقای صدا قشنگ رادیوهای فارسی زبان،
عزیز دلی، ممنونم ازت، دمت گرم. اولین روز زمستون رو در حالی داریم به آخرین ساعاتش نزدیک میشیم که آدم با فکر کردن به آغاز رسمی زمستون هزار و یک حس متضاد توش زنده میشه. زمستون برای ماها پر از قصه‌هایی که خودمون سالها پیش شخصیت اولشون بودیم و شاید حتی هنوزم باشیم. اون روزای کودکانه‌ای که بارش برف زمستونی هم نمیتونست ما رو زیر کرسی‌های با صفا و گرم خونه مادر بزرگ نگه داره و روونه میشدیم به سمت کوچه ها و خیابونای خیس و سفید تا گلوله های سفید شادی رو به سمت هم پرت کنیم یا آدم برفی بسازیم و حتی آدم برفیمون رو وارد قصه کنیم که انتهاش بازگشت آفتاب بود و آغاز آب شدنش. روزایی که ما تو راه بین مدرسه و خونه روی پیاده روهای یخ زده لیز می‌خوردیم و از هم سبقت می‌گرفتیم تا ثابت کنیم ما داریم با سرعت هرچه تمام‌تر به سمت دنیای بزرگسالی نزدیک می‌شیم، ولی نمی‌دونستیم که زمستون واقعی اتفاقاً همین بزرگسالیه. بزرگسالی یعنی همون دورانی که اون یلگی و وادادگی دوران کودکی از دست رفت و ما یخ زدیم توی مناسباتی که همشون هم مثل دوران کودکی خوش و خرم نیستن. درسته که زمستون یه فصله، درسته، ولی ما آدم ها هم توی زندگیمون زمستون کم نمیبینیم. زمستونای پر از خاطره، زمستونای پر عشق، زمستونای بادهای سرد، زمستونای پر از درد.
بادی که گندم زارو عاشق کرد، ماهی که با برکه نمیخوابه، ابری که بارونو نبخشیده، خورشیدی که دیگه نمیتابه، با رفتن دردام برگشتن، مردی که درکش کردی تنها نیست، اما یه چیز تازه فهمیدم، دنیا بدون عشق دنیا نیست. حال عجیبی دارم این روزا، ابری شدم نزدیک بارونم، چند تا بهارو بر نمی کردی، چند سال درگیر زمستونم، این زمستونم به یاد تو میمونم، برف و بارونم به یاد تو میمونم، هرچی میتونی نیا و تلافی کن، من تا میتونم به یاد تو میمونم.